تبليغ الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفزل ما صليت على أحد من أوليائي.
ایران نیشتیمان منه و نیشتیمان آنی گلک کس جبو مستک آخی وی جیهانی روندکان درشن های رسی والا سوره این سر بکرانی سمابه چیم کم با کسی دیگی با بسو با سرابه چیم کم با کسی دیگی با بسو با سرابه یارم وک شکر سیوا در روشن لنه و مخیل یارم وک شکر سیوا در روشن لنه و مخیل های رسی والا سوره این فرزوانه بدانی و های رسی والا سوره این فرزوانه بدانی و زنگم بیشت شاوریم عبرم شاوم بانی و زنگم بیشت شاوریم رادیو جوان دنگ خرد و لاو ایران.
رادیو جوان. جوان
فرش های کهنه منزلتان را در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی استثنایی نو کنید و از این خرید به صرفه و اقساطی لذت ببرید. تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
اطلاع رسانی به هموطنان گرامی، جشنواره پا به پای مهد فرش در سراسر ایران در حال برگزاری است. مهد فرش با ارائه فرش های اصیل دارای هویت در تنوعی کم نظیر از نقش و طرح و رنگ، پس از فراهم نمودن شرایط آسوده و رفاه حال مشتریان، در جشنواره پا به پا میزبان قدوم پرمهر شماست. در جشنواره پا به پا علاوه بر تمام امتیازات از تخفیفات ویژه این جشنواره نیز بهره‌مند می شوید. این یک تبلیغ در راستای اطلاع رسانی است تا شما بهترین را انتخاب کنید.
ایران مهد فرش است.
امسال قیمت ها چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
آفرین.
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی به قیمت پارساله.
خیلی عالی.
یه خبر فوق‌العاده. خرید امسال به قیمت پارسال.
میم مثل معلم.
زندگی بی جهاد معنا ندارد. هیچ کاری نمیکرد مگر اینکه یک تدبیر دوراندیشانه پشتش نهفته باشه. انگار وقتشون بیش از 24 ساعت بود که به همه این کارها میرسیدن.
یه آدم سنگین با وقار با آرامش
براش مهمتر از همه مدرسه بود.
بنا نداشتن تو کلامشون نیشی بذارن که جز این که حرفشون میرسونن آزار هم بدن.
ما از سال 60 که با هم دیگه رفاقت داشتیم تا سال 93 که رفت، چه تغییری تو منشش، تو رفتارش، تو آرامشه. هیچ وقت ما احساس نکرده ندید.
میم مثل متحری.
اون جلسه اولین جلسه متاب بعد از انقلاب بود.
اتفاقا یک روز قبل از اون که از اونجا بلند بشیم، آقای مطهری خاطرات بسیار جالبی و خصوصی استثنایی از امام برای من نقل میکرد.
اینه که تو قم میماند حتما از همه مراجع بعد که الان هم هستن و قبلا بعضی هاشون بودن برجسته تر میشه.
با مطهری چه کسی مخالف است؟ ابعاد شخصیتی استاد بزرگ کدامه؟ مهمترین عنصر شخصیت او همین بر روی خط اصیل دقیق اسلام حرکت کردنه.
اپیزود اول میم مثل معلم مرحوم حاج حمید دادگسترنیا.
حمید آقا عصر روز جمعه ششم اردیبهشت ماه 1345 متولد شد. تا به موقع مدرسه رسید 5.5 سالگی بود که در مدرسه‌ای که به مدیریت خود من اداره می‌شد مشغول به تحصیل شد در یک مدرسه اسلامی. ایشون در همون سنین 15-16 سالگی احساس تکلیف کرد که برود برای مبارزه با دشمن.
گاهی برای اینکه سرمشق رو به شاگردانت در آینده بدی باید سرمشقت رو خیلی قبل‌ترها زندگی کرده باشی.
ایشون اعزام شدن و در دوران تحصیل در همه عملیات ها شرکت میکردن، در اوقات فراغت هم درسشون رو میخوندن و تحصیلشون رو ادامه میدادن.
دبیرستان که رسیدن جبهه رو بیل نکرده، مرتب جبهه بودن.
در طول جنگ هم بارها ایشون مجروح شد، به بیمارستان مختلف اصفهان، مشهد، تهران اعزام شد، عمل شد، عمل جراحی، باز برگشت به جبهه تا دفعه آخر در ارتفاعات کردستان تو زمستانی که بالغ بر نیم متر برف بود، تو برف ها تشخیص ندادن مین رو و روی مین رفتند و پاشنه پا رفت.
باید برای اثر بخشی و اثر گذاری گاهی یادگاری از خودت به جای بگذاری.
دوران جنگ خیلی زحمت کشید، همه جنگ رو سعی میکرد که باشه، همه جنگ رو سعی میکرد که به عنوان نیروی رزمنده هم باشه. نه دوست داشتش که بالاتر بره، نه دوست داشتش که این ور بره، توی اون جایی که لازم بود، اون جایی که نیاز بود باشه. همین آقا رو همه به عنوان نیروی رزمنده میشناختن و میشناسن.
خیلی با رفقای شهیدشون به قول خودمونی صفا میکردن. اون چند باری هم که ما یاد داریم از خاطرات چپ و جنگشون میگفتن، خیلی با نشاط و شاید همراه با کمی دلتنگی برای رفقای شهیدشون این خاطرات رو میگفتن. سالهایی که در کنار ایشون بودم یواش یواش اینو درک کردم که اگر میخوام از چپ و جنگ بگم، بعد از غرور چپ و جنگ بگم، نه از لحظات غمبار و تأسف بارش. همینطور زیاد اهل صحبت کردن تو این زمین ها نبودن. ما خیلی باید بالا پایی می رفتیم یادیم از خاطرات جنگیشون چیزی می شنیدیم. خیلی چی می شد، یه اتفاق می شد، می افتاد توی مسافرتی، توی جایی، تو مدرسه، ایشون یه خاطره هم می گفتن. ولی اینکه مثلا با اینکه خیلی از ایشون اصرار شده بود تو شب خاطره شرکت کنه، شاید یک بار تو این مثلا 20 چند سالی که از جنگ میگذرهشون یک شب خاطره چند تا خاطره از جنگ گفتن.
اینو که امیدید این رزمنده نسبتا کوچک سال حمید دادگسترنیاست، یه اسلحه هم دستش، یه اسلحه خیلی استراتژیک تر داره که تو عکسای بعدی هر وقت من گفتم نشون میده. و این برمیگرده به شاخ شمران، منطقه کوهستانی در غرب، تقریبا روبروی جوانرود ما، و ما میرفتیم از پادگان ابوذر. شما فرض کنید که حدوداً آبان ماه 63 به گردان کومل که ما در اون گردان بودیم مأموریت داده شد که شما باید برید خط پدافندی از گردان حمزه تحویل بگیرید، و از جاده مرزی حرکت کردیم به سمت گردان، به سمت سرپل ذهاب، ازگله، شیخ سله و به سمت شاخ شمران. چرا میگفتن شاخ شمران؟ از دور که ارتفاعات رو نگاه میکردید، نوک ارتفاعات دو تا شاخ بود، یکی بلندتر یکی کوتاه‌تر، که کاملا صعب العبور بود. عکس بعدی رو نشون بدیم. بله، اون اصلی که میدید و عکس بعدیش. بعد میرفتیم پایین دره، آب میوردیم بالا از چشمه. چه آب آشامیدنی، چه آب برای استفاده های دیگه. گشتیم چشمه پیدا شد بود که اون قبلیه ما پیدا کردن اونجا رو به یه حوضچه تبدیل کرده بودن، سنگر زده بودن. ما هم بغلش سنگر دست جمعی زدیم و رفتیم داخلش. دو روز بعد وقتی که برای اذان صبح قبل از اذان صبح برای وضو گرفتن بیرون اومدیم و رفتیم تو سنگر شروع کردیم نماز خوندن، صدای اومد، فهمیدیم که یه خمپاره ای زدن و دو تا از دوستان خوب ما، یادشون اینجا گرامی داشته باشه، شهید پهلوانی و شهید علیزاده، اونجا شهید شدن. یک دو تا ترکش های همون خمپاره رو من هنوز به یادگار دارم.
در سال 71 یا 70 حاج آقای یزدانیان پدر من مشرف بودن سفر مکه، اولین سفرشون هم بود حج واجبشون. بعد ایشون اونجا از خدا خواسته بودن که دامادی نصیبشون بشه که بتونن به ایشون اقتدا بکنن طبق فرموده خودشون. بعد از سفر ایشون چندانی طول نکشید که خانواده آقای دادگستر که از قبل هم البته آشنایی کاری با خانواده ما داشتن، دورا دورا و پدر هم کاری داشتن، برای امر خواستگاری صحبت هایی شده بود بین پدر و خانواده آقای دادگستر و با استخاره ها و صحبت ها و مشورت هایی که انجام شد، تقدیر الهی بر این بود که خلاصه این وصلت انجام بشه و ما نمیدونم لایق بودیم یا نبودیم یا قرار بوده از این به بعد لایق باشیم که به عنوان همسر ایشون باشیم و ناممون رو انشالله اونور در کنار ایشون ثبت کنن برامون.
جنگ که تمام شد و برگشتن به خانواده، در دانشگاه در رشته آزمایشگاهی قبول شده بودن. این دوره رو که گذروندن دیدن که این اشباعشون نمی کنه در خدمت به مردم. در خدمت به مردم خیلی حریص بودند، فوق‌العاده. هرچه داشتند و نداشتند خرج خدمت به مردم می کردند. چون دیدن اشباع نمیشن از این جهت، رشتهشون رو عوض کردن، در جامعه شناسی شرکت کردن، در دوره جامعه شناسی رو تا کارشناسی با گرایش جمعیت شناسی به پایان رسوندن.
برای حرکت‌های بزرگ باید فکرای بزرگ داشت و باید به خودمون جرأت بدیم.
فضای تعلیم و تربیت و معلمی فضایی بود که حمید آقا میتونست رسالت خودش رو توی اون به یک سرانجامی برسونه. پا گذاشتن به عرصه تعلیم و تربیت مدارس مختلف. بعد از مدتی حول و حوش 8-9 سالی از جنگ که گذشته بود، کم کم با بزرگان تعلیم و تربیتی که آشنا شده بودند دست به تأسیس مدرسه‌ای زدن، مؤسسه‌ای زدن، مؤسسه فرهنگی آموزشی به اسم هدایت میزان و مدارس میزان.
تحول در اون شعبرش با تحول در نظام شعبرش دو حرفه. نظام اون شعبرش باید متحول بشه، منظورم نظام اداری اون شعبرش باید متحول بشه، اما اون بیشتر بحث مدیریتی، بهره‌وری، چابکسازی، سبکسازیه. آنچه که به دانش آموز معطوف باشه و تربیت دانش آموز رو هدف قرار بده، اون چیزی که تو مدرسه اتفاق میفته، نه اون چیزی که تو اداره شورش، اداره کل، وزارت خونه اتفاق میفته.
دنبال این رفتن که با چند نفر از اون کسانی که بیزی دست ایشون کار میکردن روشی رو درست کنن که در اون دانش آموز یه احتیاج به تخته و کلاس نداشته باشه.
از دبستان شروع کردند. دبستان به صورت فعالیت محور، بچه ها باشن با نشاط‌تر خیلی مستقل می شدن، داره فکر می شدن، بسیار به مدرسه علاقه‌مند می شدن، تو مسائل علمی بسیار پیشرفت می کردن.
در کار با دانش آموز خصوصا تو این روش میزان، این که الا ما بر اساس دلیلی دانش آموزان رو محدود کنیم و قید و بندی به کارشون بزنیم، بنا به این باشه که آزاد باشن، اختیار داشته باشن، خودشون تو کارشون سیال باشن، مگر دلیلی باشه.
یکی از مؤلفه های اصلی کلاسی که در روش میزان، که همین روش مدرسه میزان بود، خب وجود بود، این که بچه ها نباید اصلا بنشینن، همه باید آزاد باشن، هر کسی هر کاری که دوست داره بتونه انجام بده. نهایت آزادی انتخاب رو برای بچه ها لحاظ میکردند.
الان بعضی مدارس هستن که با این روش شروع کردن و توفیقاتی دارن، دبستان دخترانه اومدی در منطقه 5 و دبستان دخترانه عارفان در مشهد، دبستان پسر منجی در مشهد و دبستان بصیرت در پردیسان و پردیسان قم. مربیان کارشناسان بسیاری هم از داخل و خارج کشور این دوره ها رو دیدن و در کلاس های خودشون در مدرسه های خودشون در حال اجرا هستن.
آقای دادگستانی ها با عنایتی که روی این مطلب داشت، از ابتدا با پرسش سوالات بسیار فنی کلیدی اهمیت این ماجرا برای ما باز کرد و این یک اصل بسیار مهمی در کار شد. ما حق نداریم تو همه موارد دخالت بکنیم تو کار یه بچه 5 ساله، 6 ساله، 2 ساله، 3 ساله، حتی در حدی که خدا به او فهم داده، در عمق حد بهش عزت داده، بهش اختیار داده، ما حق نداریم وارد اون بشیم.
حمید آقا همیشه میگفت تربیت از پایین شکل میگیره. اولا میگفتن تربیت یک توفیقه و ما باید سعی کنیم این توفیق رو جلب بکنیم و کسب بکنیم، و ثانیا میگفتن که تربیت از سنهای پایین تر شکل میگیره، چه در خانواده چه در مدرسه.
علم بچه ها رو زیاد میکنیم، باز به تعبیر تند و شارپش، دینی رو 20 میشن اما معلوم نیست خیلی دیندار باشن. تست کنکور رو توی مثلا دینش اسلامی خوب میزنه اما معلوم نیست در مقابل گناه یا ثواب خیلی حساس باشه.
بارها توی شورا و جلسات به ما گفته بودن که ما میتونستیم خیلی کارا بکنیم تو زمینه فرهنگی، مثلا بریم مسجد بزنیم، پایگاه بسیج بزنیم، یا مثلا فرض بکنید که کارهای مختلف مؤسسه فرهنگی صرفا بزنیم، ولی اومدیم مدرسه زدیم. یعنی میخوایم بچه‌ها رو متخصص مؤمن بار بیاریم به درد بخورن. جنبه علمی کار رو خیلی به ما تاکید میکردن و در کنار علم، علم بدون فرهنگ و عقیده و مذهب رو هم میگفتن هیچ فایده ای نداره، که خودش حجاب اکبره.
مدت ها صبر و برنامه‌ریزی و اتاق فکر داشتن و مسیر رو انتخاب کرده بودن.
متاسفانه در خصوصا یکی دو دهه اخیر یه پرستیژی شده که بشینیم و قور بزنیم و کار جدی نکنیم. میتونیم هر کسی برای خودش سر در گریبان خودش بره بگه خب برای رفع این مشکلات ما چه کردیم، من چه کردم به نوبه خودم.
همدیگه به این نتیجه رسیده بود که اگر میخوایم پیروی کنیم از حرف ولیمون، حالا اون موقع امام، بعدش حضرت آقا، اگر میخوایم این کار رو انجام بدیم باید خودمون تلاش بکنیم.
معتقد بود که علم روز دنیا رو ما باید یاد بگیریم، نباید عقب باشیم.
طرح تدریس تفهیمی و نه روحانی و حفظی، دانش آموز درست بفهمه با تمام وجود درک کنه چه میخواد این کتاب بگوش. این طرح تفهیمی رو روش خیلی کار کردن.
اعتقاد داشت که این نوع رفتار تربیتی که با فطرت آدم ها میسازه یقینا بچه ها رو منحرف نخواهد کرد.
خوریه کرده بودن، یکی دوباری من از ایشون شنیده بودم، این که همیشه ما یه کار نو داشته باشیم تو کارمون، هر سال یه برنامه نوی داشته باشیم.
به فکر بودن که کار نوی بکنن، لذا در تعلیم تربیت هم با تفکر زیادی توانستن طرح جدیدی در تعلیم تربیت تدوین کنند.
مدارسی در داخل کشور، در خارج از کشور روی آوردن به استفاده از این روش.
حدود 6 واحد در عراق، در کربلا و نجف و بغداد و چند واحدی هم در افغانستان تعیین کردند که این طرح اونجا پیاده بشود.
اپیزود دوم، الگو، میم مثل مرتضی، میم مثل مطهری.
دلم به حالت سوخ اومدم درباره تو دعا بکنم و از خداوند هدایت تو رو به راه راست بخوام. همکارم وارد استودیو شدن، مثل این که خبر مهمی هست که میخوام به سمعتون برسونم. توجه بفرمایید.
شنوندگان عزیز، با نهایت تأسف توجه شما رو به خبری که اینک به دست ما رسیده است جلب میکنید. حضرت آیت الله مرتضی مطهری، استاد دانشکده الهیات، حدود ساعت 24 امشب شهید شدند. آیت الله مرتضی مطهری که استاد دانشکده الهیات و یکی از شخصیت‌های ملی مذهبی بودند، امشب به هنگام خروج از منزل دکتر صحابی هدف گلوله گروهی ناشناس قرار گرفتند و از ناحیه سر به شدت مجروح شدند. ایشان در ساعت 24 امشب در بیمارستان طرفه زندگی را به درود بردند.
الگوهای جامعه خودشون الگوهای بزرگی داشتند تا به رشد شخصیتی بزرگی رسیده باشند. باید شاگردی اساتید بزرگی را کرد، مثل شاگردی علامه طباطبایی.
فرزند عزیزم، تو رفتی و پدرت را تنها گذاشتی.
با مطهری چه کسی مخالف است؟ ابعاد شخصیتی استاد بزرگ کدامه؟ مهمترین عنصر شخصیت او همین بر روی خط اصیل دقیق اسلام حرکت کردنه.
در روز سوم اردیبهشت ماه سال 1358، سپهبد محمد ولی قرنی، عضو شورای انقلاب و نخستین رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی، به ضرب گلوله در منزلش ترور شد. این نخستین ترور یکی از مسئولین در جمهوری اسلامی ایران بود. کمتر از 10 روز بعد دومین ترور اتفاق می افتد. 11 اردیبهشت ماه 1358، تهران، فخرآباد، پارک امین‌الدوله، ساعت 10:45 شب.
جلسه متاع بود. اون جلسه اولین جلسه متا بعد از انقلاب بود.
اتفاقا یک روز قبل از این که از اینجا بلند بشیم، آقای مطهری خاطرات بسیار جالبی و خصوصی و استثنایی از امام برای من نقل میکرد.
تشکیل شده بود منزل آقای مهد صحابی، پارک امین‌الدوله، همون تو بهارستان منزل صحابی اونجا بود دیگه، توی یکی از طبقات اونجا بود. سال 1336 یک تشکلی به نام متا که مخفف حروف اول مکتب تربیتی اجتماعی عملی است، به همت بعضی از شخصیت‌های دینی اون موقع تشکیل شده بود، تأسیس شده بود که اعضای اون هم قرار بود که مخفی باشه.
از بهترین شاگردهای مرحوم آقای بروجردی است و امام و مرحوم علامه طباطبایی. یعنی شما اگر فیلسوف بزرگ و متفکر بزرگ ما علامه طباطبایی رو بخواید بگید که شاگرد اول شاگرداش کی بود و به کی افتخار بیشتر میکرد، مطهری است.
جریان اینجوره، بنده وقتی ایشون به درسم میبودن حالت رقص پیدا میکردم از شوق و شعف. به جهدت آدم میدونه هرچه بگرد هدر نمیره.
هم بیان خوبی داشت، هم خلاقیت داشت، فکرش اصلا همینطوری زایش داشت. اینه که تو قم میماند حتما از همه مراجع بعد که الان هم هستن و قبلا بعضی هاشون بودن برجسته تر میشه، اما همه اینا رو رها کرد، بلند شد اومد تهران.
آیت الله مطهری طلبه درس خونی بود که عقاید سیاسی داشت.
مرحوم مطهری احساس کرد که حوزه یه راه جدا واسه خودش داره میره، دانشگاه یه راه جدایی واسه خودش داره میره، و یک جدایی بین دین و دانش و حوزه و دانشگاه، روحانیت و اساتید دانشگاه و دانشگاه ایجاد کردن. این بدبینی دو طرف هم بود. بسیاری از علما بودن که اینها دانشگاهی ها رو چه بسا آدم های بی لائیک، بی دین، بی تعهد می دانستن، اینا هم اونها رو بی سواد می دانستن. اون وقت تو این فضا اون کسی که فداکاری میکنه تمام آینده درخشان تو حوزه را همه رو میذاری کنار، بلند میشه میاد تهران تو قربت.
مثل اینکه یک کسی مثلا در دانشگاه رسیده به دانشیاری، یه رها کنه اصلا بره از اول، بره اصلا از دیپلم، پس ایشون یه من میاد به عنوان یه طلبه ناشناس تهران.
در حال در سال 31 به تهران مهاجرت میکنن، در سال 32 اولین جلد کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم منتشر میشه.
اصلا برای اجاره خونه و اینا مشکلات داشتن. مادر ما میگه که ما در طی 6 ماه 7 خونه عوض کردیم.
تو غربت میاد تهران و خودش رو با چه تعبیر معروف ماهاست میگیم، با چه وزداریاتی خودش میندازه به دانشکده معقول و منقول.
حوزوی ها روشن فکرانشون به این فکر افتادن که وارد دانشگاه ها بشن. یکیش آقای مطهری، چطور میشه استاد میشه در حالی که هیچ مدرکی نداره؟ مدرک حوزوی داره، معزه حوزوی رو که رسمی نمیشناسن.
در سال 1333 بدیعالزمان فروزانفر ریاست دانشکده معقول و منقول دانشگاه تهران تصمیم به برگزاری آزمون مدرسی برای استخدام دانشیار جهت تدریس کلام و فلسفه قدیم از میان عالمان فاقد مدرک دانشگاهی می‌گیرد. 340 نفر در این آزمون شرکت می‌کنند.
هم امتحان کتبی بوده هم شفاهی بوده که نقل میکنن. در امتحان شفاهی میگن مثلا اشارات ابن سینا شما توضیح بده و ایشون توضیح میده و بعد نظرات مخالف رو میگه. اینجا مثلا فرض کن خواجه نصیر نظرش اینه، ملا صدر اینو میگه، چی میگه. یعنی اساتید میگن کتاب میبندم، یعنی آقا ما این عرض کنم دیگه نمره بالاتر از 20 ما نداریم به شما بدیم، ولی شما ادامه بده، ما داریم استفاده میکنیم.
آقای مطهری قادر به این بودن که فلسفه ابن سینا رو در 2 ساعت بیان بکنن، کلیات فلسفه ابن سینا رو بیان بکنن. این یعنی در واقع سازگاری با دانشگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما خواهران و برادران مجاهد که در این محل مقدس برای یادآوری خون شهید مجاهد استاد مطهری جمع شده.
در این مستند شما شنوای صدای این عزیزان بودید: خانواده محترم مرحوم حاج حمید دادگسترنیا، خانومها آقایی و یزدانیان، آقایان آیت اللهی علی اکبریان، سید موسوی و صالحی همکاران مرحوم دادگسترنیا، مصطفی کتیرایی، علامه طباطبایی، ناطق نوری، علی مطهری و هاشم سباقیان.
ای مجاهد شهید مطهر، مرتدا را چو آیین مطهر، ای شهید ره حکمت و علم، خون تو حافظ دین و دفتر، در عزای تو ای بحر تقوا، دیده در خون دل شد شناور، گریه بر نال ره بست با غم، می گدازد دلم را به مجمر، خام لرزد.